رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمدی خوازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یک شنبه 15 ایون. در آغاز سرخط خبرها. مقامات اوکراین میگویند که مذاکرات سه جانبه روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در کیف از سر گرفته می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات زیردخلی تاجیکستان خواسته است که درباره محدود شدن دسترسی به شبکه گوگل و یوتیوب در تاجیکستان توضیحات دهند. و واشنگتن به آبهای خلیج فارس یک هواپیما برفرستاد. چرا؟ تفصیل خبرها. مقامات اوکراین میگویند که مذاکرات سه جانبه روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در کیف از سر گرفته می شود. پیشتر روسیه تهدید کرده بود که دیگر بر سر میز مذاکره بر نمی گردد و تا 16 ایون ضرب الاجل پرداخت 1 میلیارد و 950 میلیون دلار قرض اوکراین برای گاز را تقاضا کرده بود. روسیه گفت اگر تا 16 ایون اوکراین قرض خود را پرداخت نکند، انتقال گاز به اوکراین را قطع خواهد کرد و اگر روسیه انتقال گاز به اوکراین را قطع کند، انتقال گاز به اروپا توسط اوکراین نیز قطع می شود. به این دلیل در مذاکرات از جانب اتحادیه اروپا گیونتر اوینتینگر کمیسر انرژی اروپا نیز شرکت دارد. اوکراین پیشنهاد کرده است که برای هر 1000 متر مکعب گاز 326 دلار پرداخت میکند، ولی روسیه پافشاری دارد که اوکراین باید 385 دلار پرداخت نماید. واشنگتن با آبهای خلیج فارس یک هواپیما بر فرستاده است تا در مورد ضروری اگر وضع امنیتی عراق بدتر شود، براک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای تصمیم انتخاب داشته باشد. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 14 ایون به هوشیار زیباری وزیر کارهای خارجه عراق گفت که آمریکا در مبارزه با تندروهای اسلامی به عراق کمک میکند، ولی رهبران عراق باید اختلافات خود را کنار بگذارند، نتیجه های انتخابات اخیر را به تصویب رسانند و حکومت نوی وحدت ملی تشکیل دهند. شورشیان سنی از دولت اسلامی عراق و شام، قلمروهای زیاد شمال و غرب عراق از جمله شهرهای موصل و تکریت را به کنترل خود درآوردند و حالا به سوی بغداد پیش می روند. مقامات افغانستان می گویند که 14 ایون یک بمی راه در کنار میکرو افتوبوس کارمندان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان ترکیده است. این میکرو افتوبوس بعد از ختم رایدهی آنها را به خانه می برد. در این ترکش 11 نفر کشته شدند و در میان آنها یک کودک نیز هست. 15 ایون صدیق عزیزی سخنگوی والی ولایت سمنگان به رادیوی آزادی گفت که 4 نفر قربانیان کارمندان رسمی کمیسیون مستقل انتخاباتی و 6 نفر باقی مانده ناظران انتخاباتی بودند. از این کشته شدگان 6 نفر زن نباشند. حادثه در نزدیکی ایبک مرکز ولایت سمنگان رخ داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس فرانسه از مقامات زیردخلی تاجیکستان خواسته است که درباره محدود شدن دسترسی به خدمات شبکه گوگل و یوتیوب در تاجیکستان توضیحات دهند. جوهانبیر رئیس بخش اروپایی شرقی و آسیای مرکزی این سازمان چنین نوشته است: ما از بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تقاضا میکنیم که به طور فوری در این باره توضیحات دهد و ما از آنها میخواهیم که برای برقرار کردن دسترسی بدون تأخیر کارهای ضروری را انجام دهند. حکومت باید از فشار به فراهم کنندگان خدمات اینترنتی خودداری نماید. ولی تا حال خدمات علاقه تاجیکستان و یا نهادهای دیگری زیدخ به این درخواست گزارشگران بدون مرز پاسخ ندادند. ادامه خبرها. در گرجستان انتخابات با نهادهای محلی حکومت برگزار شد. ایکا ارزشویلی سخنگوی کمیته مرکزی انتخاباتی گرجستان گفت که تا نصف روزی تقریبا 17% رای دهندگان در انتخابات شرکت جستند. گیورگی مرگویلشویلی رئیس جمهور این کشور از شهروندان واجد شرایط رای خواست که در رای دهی شرکت فعال داشته باشند. با گفته وی شرکت مردم در انتخابات پیروزی دموکرات در کشور می باشد. و مقامات امنیتی افغانستان می گویند که هواپیماهای نظامی این کشور صبح 15 ایون پناهگاه های شورشیان را در مناطق شمال غرب هدف قرار دادند و در این حمله ها تقریبا 100 تندرو کشته شدند که در میان آنها عبدالرحمن المعانی رهبر یکی از گروه های شورشی نیز هست. گروهی که به فرودگاه کراچی حمله برده بود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سهرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226
صدای مرو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یاسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. سازمانی گزارشگران بدون مرز مرکزش در پاریس فرانسه از بیک صبوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان خواسته است که درباره محدود شدن دسترسی به گوگل توضیحات دهد. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر دراز عمر تاجیکستان دوباره به مقام دولتی برگشت و در افغانستان به کارمندان انتخاباتی و رای دهندگان حمله صورت گرفته است در حالی که شمارش آرا ادامه دارد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که در مورد مسدود شدن دسترسی به سامانه های یوتیوب و تارنمای جستجوگری گوگل توضیحات دهد. اما خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان میگوید محدودیت دسترسی به این خدمات اینترنتی شاید سبب فنی دارد و این سبب ها برطرف خواهند شد. از سوی دیگر شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنتی اصرار می‌ورزند که آنها درباره مسدود شدن خدمات گوگل و جیمیل یا شبکه یوتیوب دستور یا نامه نگرفتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشورف در دوشنبه.
در اظهارات سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که محروم کردن شهروندان کشور از دسترسی به اطلاعات نقص حقوق آنها برای دریافت اخبار و معلومات می باشد. جان بیر رهبر سازمان گزارشگران بدون مرز در اروپای شرقی و آسیای میانه گفته است که پاسخ اخیر مقامات تاجیک در مورد بسته شدن تارنامه‌ها قانع کننده نیست. وای نوشته است آنها مسئول هستند که دسترسی همیشگی به اینترنت در تاجیکستان را برای مردم ضمانت بدهند. آقای بیر همچنین گفته است ما از رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیک صبور میخواهیم درباره این مسئله شرح بدهد و تورنماهای بسته شده را بدون تاخیر باز کند. دولت باید از هر گونه فشار بر فراهمگران اینترنت خودداری ورزد. پایان اقتباس. کاربران اینترنت در تاجیکستان میگویند یک هفته به این طرف نمیتوانند از طریق شرکت های فراهم کننده اینترنت از جمله از طریق ووبلون، ساتورن، تیسل، میگافون و بیلاین وارد یوتیوب شوند. شرکت های پرووایدری از شرح سبب های بسته شدن یوتیوب خودداری میکنند. برخی منابع در این شرکت ها چون در موارد های قبلی در نسبت بسته شدن یوتیوب اشاره به سوی خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان میکنند. اما رفیق جان شاکیروف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی روز 15 ایون گفت خدمات علاقه با مسدود شدن این شبکه ها هیچ ارتباط ندارد، ولی از دادن شرح بیشتر در این موارد خودداری ورزید و افزود
های کار برام زنگ زنید من مایستان قبل بزنم.
در همین حال بهانه شرکت های اینترنت رسان در مورد مسدود شدن دسترسی به شبکه های اجتماعی یوتیوب، جستجوگر گوگل و آژانس خبری تاج نیوز همانا مثل پیشتر است. برای مثال خالق نظر جمعه سخنگوی شرکت ووبلون ته سبب محدود بودن دسترسی به این سامانه ها را چنین شرح داد.
چیزو داشتیم که مثال مشکلی فنی داشت، لیکن
حاضر چیفته نمیتونن که برطرف شده و نشد چیفته مشکلی فنی وجود داشت
زمینن در شرکت های دیگر اینترنت رسان به سوال های ما پاسخ ندادن تنها در یکی از این شرکت ها یک منبع بدون بردن نامش گفت این دفعه با دستور شفاهی خدمات علاقه دسترسی به این تارنامه ها مسدود شده است این هم صحبت ما در پاسخ به سوالی که چرا شرکت های اینترنت رسان به این دستور شفاهی خدمات علاقه بچون و چرا اطاعت میکنند و با این عملشان حقوق مشتریان در مورد دسترسی به اطلاع را نقض میکنند گفت در صورت اجرا نشدن این دستور خدمات میتواند با استفاده از فیشنگ های خود به اینترنت پرووایدر ها فشار آورد و یا عموما مجوز فعالیت آنها را بازخواند کند اما با اینکه طول یک هفته اخیر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، جستجوگر گوگل و آژانس خبری تاج نیوز مسدود است، پروینا عبادوف متخصص انجمن شرکت‌های دسترس کننده اینترنت میگوید این نهاد از خدمات علاقه یگان مکتوب رسمی در مورد بسته شدن این شبکه‌ها دریافت نکرده است. وی میگوید
ما خبر نداریم، ما مکتوب ندیدیم، یعنی که ما یگان چیزی که از روی قانون و قانون‌گذاری باید باشد نبود.
دسترسی به شبکه اجتماعی یوتیوب در تاجیکستان بعد از ظهر 9 ایون به محدودیت روبرو شده است. شبهه آن که دسترسی به هاستینگ یا شبکه بین المللی میزبان ویدیوهای مردمی یوتیوب در تاجیکستان از نو محدود شده است، به اثبات رسید اما سبب آن تا به حال نامعلوم باقی میماند. در حالی که بستن یوتیوب را در سال گذشته بر روز زدن نوار عروسی پسری رئیس جمهوری تاجیکستان در این شبکه و در سال 2012 به عملیات حربی در بدخشان بستگی میدهند، این بار روشن نیست چی چیز سبب شده است که مخلصان شبکه از استفاده آن محروم شدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر پیشین مالیه تاجیکستان، دیرکتور اژانس سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شد. وی درباره فعالیت و برنامه‌های این مؤسسه دولتی با نشریه رسمی جمهوریت مصاحبه انجام داده است. بعد از پیروزی امام علی رحمان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، سفرعلی نجم‌الدینوف 29 نوامبر سال 2013 با کابینه نوی وزیران داخل نشد و به این ترتیب چون یکی از وزیران دراز عمر حکومت از مقام برکنار و به نفقه فرستاده شد. همکار ما میرزای سلیمپور در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سفرعلی نجم‌الدینوف 63 ساله از اعضای سابقه‌دار تیم امام علی رحمان به شمار می‌رود و تقریبا از آغاز رهبری او بر کشور در حکومت رحمان همیشه مقام‌های بلند داشت. نجم‌الدینوف که 20 نوامبر سال 1951 در ناحیه واسه به دنیا آمده و سال 1973 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است، در زمان شوروی بیشتر به حیث ریویزور کار کرده تا مقام مدیر اداره محاسبات و تفتیش و نظارت وزارت سودا سبزید. او سال 1993 معاون وزیر سودا تعیین شده، سال 2000 از این مقام به سمت وزیر مالیه رفت و تا برکناریش در تاریخ 29 نوامبر سال 2013 در این یکی از مهمترین مصابهای حکومت تاجیکستان کار کرد. سفرعلی نجم‌الدینوف از انگوش شمار وزیران امام علی رحمان است که توانست در طول قریب 13 سال خود را در مقام خیلی مهمی وزیر مالیه نگاه بدارد. محض همین وزارت روغانی در عهد سفرعلی نجم‌الدینوف مکان کاری فرزندان خیلی از مصابداران بلندپایه حکومت کنونی تاجیکستان شد. از جمله در عهد او امیرجان عبیدالله پسر حالا 32 ساله شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله به این وزارت به کار آمد و تا مقام معاون رئیس یکی از دپارتمنت ها سبزید و از همینجا نماینده حکومت تاجیکستان در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تعیین شد و به واشنگتن رفت. او حالا به دوشنبه برگشته و در دستگاه ریاست جمهوری کار میکند. کادری دیگر سبزانده سفرعلی نجم‌الدینوف البته جمال الدین نورعلیف، یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان است که در زمان او تا مقام ابتدا معاون و بعدا معاون اولی وزیر مالیه رسید. برخی تحلیلگران میگویند سفرعلی نجم‌الدینوف خیلی به امام علی رحمان نزدیک، در نهایت قربان نفوذ‌طلبی های افزاینده همین داماد رئیس جمهور شد و به جای او عبدالسلام قربانوف را به این منصب مهم آوردند. قربانوف 45 ساله که در ناحیه دنگره تولد شده است، تا رسیدنش به مقام وزیر مالیه در ماه نوامبر سال 2013 مدیر دیرکسی ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان بود. اما بعد از برکناری نجم‌الدینوف و چندین عضو دیگری سابقه‌دار حکومت تاجیکستان در تغییرات کادری ماه نوامبر، هم صاحب نظران میگفتند که امام علی رحمان این یاران کلیدیش را زیاد به وظیفه نخواهد گذاشت و چنین هم شد. از جمله مطلوب خان دولت 64 ساله که ماه نوامبر از مقام معاون اول سروزیر به نفقه رفت، بعد همگی دو ماه رفرنت رئیس جمهور تعیین شد. شیرعلی خیرالله که ماه نوامبر سال 2013 در سن 65 از مقام وزیر دفاع نیز به نفقه گسل کرده شد، نیز دو ماه بعد یاوری رئیس جمهور در مسائل امنیت و دفاع تعیین شد و از شرکت فعالش در مذاکرات راه‌های حل تنش مرزی در مرز اسفرا و واروخ و هم در حل بحران اخیر در خاروخ برمی‌آید که به قول معروف تیردان این جنرال هنوز پر از تیر بوده است. معلوم شود سفرعلی نجم‌الدینوف هنوز 31 ینوری سال 2014 تقریبا در یک وقت با از نو وظیفه گرفتن مطلوب خان دولت و شیرعلی خیرالویف به مقام مدیری آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین شده است، اما خبری تعینات نوبتی او در جای تا حال نشر نشده بود. گذشته از این همگی 1.5 ماه پیشتر روز 6 دکمبر سال 2013 معاون سابق وزیر مالیه روح الله حکیموف که همراه با نجم الدینوف برکنار شد با فرمان رئیس جمهور مدیر آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تعیین شده بود، اما هنوز معلوم نیست که در این بین چی شد و چی گذشت که روح الله حکیموف بعد کمتر از 2 ماه کار این کرسی را به شف سابقش در وزارت مالیه خالی کرد.
مقام نوی سفرعلی نجم الدینوف وزیر پیشین مالیه تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان شمارش آرای انتخاب کنندگان را ادامه می دهد، ولی همزمان از این کشور درباره حمله طالبان به کارمندان انتخاباتی و رای دهندگان گزارش ها می رسند. یکی از چنین حمله های مرگبار در ولایت سمنگان صورت گرفته است. شبانه وقتی که رای دهی به پایان رسیده است و کارمندان کمیسیون مستقل انتخاباتی سوار میکرو افتوبوس یک جا با ناظران خانه به خانه می رفتند، بم در راه ترکیده است و 11 نفر قربانی این حادثه شده اند. 4 نفری کشته شدگان کارمندان رسمی کمیسیون مستقل انتخاباتی و 6 نفری دیگر ناظران انتخاباتی بوده اند. یک کودک نیز با آنها کشته شده است. این حادثه در نزدیکی ایبک مرکزی ولایت سمنگان رخ داده است. از سوی دیگر رفیع الله برادر سخنگوی کمیسیون حقوق بشری افغانستان میگوید در ولایت هرات تندروهای طالبان انگشتان 11 نفر را برای شرکت در رایدهی بریده اند. در افغانستان برای پیشگیری از رایدهی دوباره هنگام رایدهی هر شخص انگشت خود را به رنگ میزند. طالبان درست همون انگشتان را بریده اند که آلوده رنگ بود. رفیع الله چنین میگوید:
بعد از رایدهی با انگشتانی که این برنگی سیاه بودند به طرف خانه های خود برگردند. دقیقی مربوط ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات هستند، قطع کردن امر دادند انگشتان یا هیچ گناهی و تقصیری نکردند.
همزمان نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی بر رادیوی آزادی گفت در حالی که از رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یک روز گذشته است، آنها درباره نقض مقررات انتخاباتی 275 شکایت و اطلاعات دریافت کردند و ورود شکایت ها هنوز هم ادامه دارد. از آن 29 شکایت به کارمندان کمیسیون های مستقل انتخاباتی تعلق دارد که مقررات را رعایت نکردند. این شکایت ها بیشتر به تشویق و ترغیب رای دهندگان برای دادن رای به جانبداری از نامزد مشخص ارتباط دارد. محسنی گفت:
در برخ موارد از طرف نماینده های بعض کاندیده ها اقدام به توزیع پول میکرده در بدل رای دادن، برخی از طرفدارای کاندیده ها مردم را تهدید کردن برای دیگی به کاندید مشخص، در برخ موارد هم نیروهای انتظامی بوده که مداخله کرده در پروسه انتخابات.
آقای محسنی میگوید آنها با کمیسیون های انتخاباتی ولایتی دستور داده اند که در ظرف 48 ساعت بعد از ختم رای دهی شکایت های دریافتی را با کمیسیون های مرکزی شکایات انتخاباتی با کابل فرستند. با گفته این نهاد دولتی شکایت ها درباره نقض مقررات انتخاباتی در دور دوم نسبت به دور اول کمتر بوده است. از آقای محسنی پرسیدم با شکایت هایی که آنها دسترس میکنند طبق قانون در ظرف چند روز به آنها رسیدگی انجام می‌گیرد و در پاسخ چنین گفت:
با مدت 10 روز از طرف کمیسیون‌های ولایتی شکایت انتخاباتی به شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر نسبت به فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی ما شکایتی وجود داشته باشد، رسیدگی حاصل به این شکایت‌ها در کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی صورت خواهد گرفت. این مدت 10 روز زمان رسیدگی ابتدایی به شکایت‌ها است.
کاخ سفید امریکا میگوید کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان اطمینان داده است که در نتیجه های انتخابات تقلب راه نخواهد یافت. انتظار می رود که نتیجه های ابتدایی انتخابات 2 ایول و نتیجه های نهایی 22 ایول اعلان شود. در دور دوم انتخابات عبدالله عبدالله وزیر پیشین کارهای خارجه و اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالیه افغانستان با هم به مبارزه پرداخته بودند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مسئولان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از آمادگی سازمان‌های بین‌المللی تروریستی برای فعالیت‌های تروریستی در سمت آسیای مرکزی اظهار نگرانی می‌کنند. آنها بر این باورند که این سازمان‌های بین‌المللی تروریستی در مناطق شمال افغانستان، یعنی در مناطق هممرز با تاجیکستان، فعالیت خود را تقویت می‌بخشند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان فرهاد میلاد در شهر دوشنبه.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید سازمان‌های بین‌المللی تروریستی برای آمادگی به گسترش فعالیت‌های خود در آسیای مرکزی اتحاد می‌بندند. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سرهنگ امید نظروف روز 12 ایون در میز مدور کارشناسان روسیه و تاجیکستان در دوشنبه گفت در حال حاضر روند برملای تجمع گروه‌های سازمان‌های تروریستی در ولایت‌های شمال هممرز با اتحاد دولت‌های مشترک المنافع افغانستان مشاهده می‌شود. و افزود سازمان‌های نظیر حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی، جند الخلیفه و گروه‌های طالبان محلی که در حدود ناحیه‌های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره، در قد، خوجغار، ینگ قلعه، جرم، یومگان، ارگنجخواه و وردوج ولایت‌های قندوز و تخار و بدخشان افغانستان فعالیت خود را نیرو می‌بخشند. امید نظروف همچنین به ضبط شدن ناحیه یومگان از سوی طالبان در تاریخ 21 می سال روان اشاره کرده افزود وی میگوید کارشناسان کمیته دولتی امنیت ملی این حادثه را تا جای برجسته می حسابند زیرا ولسوالی یومگان نه فقط یک قسمت بدخشان است بلکه این مکان است که برای هر یک تاجیک ارزش فرهنگی تاریخی دارد. اینجا کلاسیک ادبیات فارس تاجیک ناصر خسرو زندگی میکرد و اینجا هم آرامگاه اوست. نهم ایون سال روان نیروهای امنیتی افغانستان در حدود ولایت قندوز دو شهروند ازبک‌تبار تاجیکستان کامل و عمر را بازداشت کردند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند وقت‌های آخر در ناحیه‌های مرزی افغانستان گروه‌های پیدا شدند که هرچی بیشتر جوانان نماینده یک ملت را به صف‌های خود جلب می‌کنند. در همین حال معاون سفیر افغانستان در دوشنبه نگرانی‌های جانب تاجیکستان در مورد تجمع گروه‌های تروریستی را بی‌پایه خوانده گفت این معلومات واقعیت ندارد. محمد داوود ابراهیم خیل بر رادیوی آزادی گفت ظاهرا تلاش صورت میگیرد که حادثه های جزئی بزرگ نشان داده شوند.
اینو تو جای ندارن که مثلا یالا با صفا نفر در یک قریه بلاخره در یک ولایت یک جای داشته باشن که اونجا پنهان بشن و یک جای امن به خود داشته باشن. فقط جای امن از اونها پناهگاه از اونها در پاکستان است، مراکز تمویل از اونها، مراکز آموزش از اونها. در افغانستان هیچ جای ندارن که تو یک تفکیکی که یا در امن باشن یا بتونن یک پایگاه به خود بسازن.
اما نماینده مسئول کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید افزایش شهروندان کشورهای آسیای مرکزی در این دسته ها بیانگری آن است که هدف آنها تنها جنگ در افغانستان نیست. همچنین حمله طالبان به مرزهای ترکمنستان که 3 مرزبان ترکمن را کشته به جای گذاشت دلیل این است. به فرق از سالهای پیش ستیزه‌جویان نقشه حمله به آسیای مرکزی را نیز در سر می پرورند. وحید مجده سابق مسئول وزارت کارهای خارجی طالبان در امور آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه میگوید طرح حمله به آسیای مرکزی هنوز از سالهای 80 عصر گذشته در برخی از دایره‌های نظامی پاکستان آماده شده تا حال اهمیت خود را از دست نداده است. و افزود نیروهای افغانستان حالا هم وضع را نظارت کرده نمی توانند و گمان نمی رود که بعد از خروج نیروهای بین المللی توانمندی آنها بیشتر شود.
کشورهای منطقه یا فشار می است که چین، مسئول روسیه، ایران، پاکستان، هندوستان، کشورهای آسیای میانه همه باید در یک تماس بین المللی در مورد افغانستان بشینن، مشکلات ارزیابی کنن و یک تعهد بین المللی در مورد افغانستان باید به وجود آید.
سرهنگ امید نظروف نیز از کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دعوت کرد که بر پایه سندهای بین المللی و امکانات موجوده برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کنند.
نگرانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان درباره فعال شدن سازمان‌های بین‌المللی تروریستی در گزارش فرهاد میلاد و شرکت رادیو تلویزیونی میری روسیه آزمونی را در موضوع بهترین شهر جهان اعلام کرده است که هدف آن بازگو کردن ویژگی‌های شهرهای دنیاست. شهرهای مثل پاریس، مناره ایفل، ورونش با هیکل گورباچوف و کوچه لیزیوکوفا و همین طور شهرهای دیگر با نشانه های خود در خاطره مردم نقش بستند. اما شهر دوشنبه چی طور؟ در این باره گزارش همکاری ما گنجینه گنج از شهر دوشنبه.
جوانان دوشنبه دلداده های خود را برای ملاقات با باغ ایران و باغ رودکی دعوت میکنند و در اینجا هر روز صدها جفت جوانان کنار هم می نشینند تا روز دل کنند. هیکل اسماعیلی سامانی هم در مرکز دوشنبه شاهدی گشت و گذار جوانان عاشق است که در اینجا تنها لحظه باز می ایستند تا همراه شاه عکس گیرند. شاید حضور جوانان گلهای رنگارنگ، فواره ها و پناه دو نیای کبیر اسماعیلی سامانی و ابو عبدالله رودکی بسیاری ها را وادار کرده است که این قسمت شهر را بهترین رمز آن شمارند. در صحبت سریراهی ما با ساکنان و مهمانان پایتخت تاجیکستان ویژگی های پایتخت را در مجسمه اسماعیلی سامانی، باغ رودکی با مجسمه آدم و شوهر را باغ ایران، بنای تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی می دانند. ساکنان دوشنبه میگویند اگر تاجیکستان هم در آزمون بهترین شهر جهان اشتراک کند، با چنین مکانهای زیبا حتما جای نمایان را اشغال خواهد کرد. تلویزیون میر با معرفی گوشه های علاهیده شهرهای جهان زیباگی آنها را معرفی کرده است. منیژه زیایوا یک ساکن جوان دوشنبه میگوید دوشنبه هم مثل دیگر پایتخت های دنیا جای های دیدنی زیبا زیاد دارد و میگوید اگر برای ایده از ساکنان باغ‌های سرسبز رمز دوشنبه به شما رود، برای گروه از ساکنان تنها مجسمه اسماعیلی سامانی در مرکز این شهر کافی است که برای شرکت در آزمون‌های جهانی پیشنهاد شود. دلاور ساکن دیگر دوشنبه میگوید برایش زیباترین مکان پایتخت میدان اسماعیلی سامانی است.
اسماعیلی سامانی یک بزرگترین پادشاهی دولت سلطنت سامانیان باشد. در زمین سبب وقتی دوشنبه میگن با من اولین اسماعیلی سامانی در نظر میاد.
برای دلاور میدان اسماعیلی سامانی با پیکره شکوهمندی آن نمای دوشنبه می باشد. برای ایده از جوانان برعکس آن باغ رودکی مکانی زیباتر است. منو چهر می بیاد.
برای من باغ رودکی.
برای چی؟
برای آن که نگاه می کنم تاوی توزه برای اشکان اشکان جای خوبه.
همچنین به قول این جوان باغ ایرم را نیز می توان یکی از ویژگی های دوشنبه نمید. بخصوص درخت بختی این باغ که جوانان زیاد زیر آن رفته آرزوی خوشبخت شدن خود را می کنند. اما زلال سعید و ساکن 65 ساله پایتخت بر این است که امروز دوشنبه را می توان در دلخواه آزمون زیباترین شهرهای دنیا پیشنهاد کرد. این خانم می گوید سالهای جوانی آنها دوشنبه شهری کوچکی بود که نه بازارهای خوب داشت و نه بنای 22 آشیانه. وای می گوید اما برای نمایندگان هر نسل گوشه های گوناگون دوشنبه رمز این شهر شمرده می شود. برای آنهایی که چایخانه راحت، کلی جوانان سابق کمسمال یا کتابخانه فردوس از جای های دوست داشته بودند، گوشه های نو شهر جاذبه حسرت برانگیز ندارد. منیره شهیدی فرهنگشناس تاجیک میگوید فرق دوشنبه امروز از دوشنبه زمان جوانی آنها بزرگتر شدن این شهر است. اما به قول این خانم دوشنبه سالهای پیشین سبز و خرم بود، مثل امروز آفتاب سوزان نداشت. خانم شهیدی میگوید سالهای جوانی آنها دوشنبه مرکز خرد یک کشور خرد بود، حالا باشد آن به مرکز یکی از کشورهای عالم مبدل گشته است. اما این خانم میگوید به صورت عموم چیزی که مکان خود را عوض کرده است این بنای کتابخانه ملی است. دیگر هر مکان فرهنگی که در کوچه مرکزی شهر بود باقی مانده است. وای میگوید
به نظر من همین باغ رودکی با مجسمه رودکی و گلگشت های همین باغ رودکی با همه گل و بلبل و درخت های گوناگون رنگه و البته مجسمه اسماعیل سامانی از دو یکتشه اگر انتخاب کردم لازم باشد. پس به هر حال من همین باغ رودکی را میدم.
با عضمون بهترین شهرهای جهان پیشنهاد شدن هیکل اسماعیل سامانی، باغ رودکی با هیکل آن در حال صدا میدهد که در این عضمون پاریس مرکز فرانسه و مناره ایفل، شهر ورونژ را هیکل گورباچه از کوچه لیزیوکوا و بارسلونا را مجسمه جالب گاودی معرفی میکند. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
و با این گزارش نشریه مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.